بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم وجوهی برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل ذکر شده. تا اینجا چند وجه را مورد بررسی قرار دادیم. وجه سوم وجهی است که مرحوم نائینی برای عدم جواز تمسک به عام ذکر کردند. ایشون می‌فرماید عدم جواز تمسک به عام در قضایای حقیقیه که کاملا واضح و روشنه، عمده در قضایای خارجیه است که باید بیشتر توضیح داده بشه. توجه بکنید شبهه مصداقی است، اما همین شبهه مصداقی گاهی ممکنه در قضایای حقیقیه پیش بیاد و گاهی ممکنه در قضایای خارجیه این اشتباه پدید بیاد. در قضایای حقیقیه از این جهت ما نمیتوانیم به عام تمسک کنیم، چون وقتی عام گفته میشود قبل از آمدن مخصص اون عنوانی که در دلیل عام وجود دارد تمام الموضوع برای حکم واقعی است و این مقتضای اصالت العمومه، چون معنای اصالت العموم اینه که هیچ چیزی در موضوع حکم دخیل نیست مگر خود عنوان عام. و الان هنوز که مخصص نیامده عنوانی که در دلیل ذکر شده عامه، پس باید همین عنوان تنها در ترتب حکم دخیل باشه، چیز دیگری در این حکم تأثیر نداره. دلیلش هم این است که قضایای حقیقیه به نحوی انشاء می شوند که اساساً نظر به افراد خارجی ندارند. موضوع در قضیه حقیقیه متعرض افراد و مصادیق خارجی نیست، بلکه موضوع عبارت است از یک عنوانی که این عنوان به عنوان مرآت برای خارج شناخته میشه. این آینه است برای هر چیزی که در خارج این عنوان بر اون منطبقه. لذا در قضایای حقیقیه اساساً تعرضی نسبت به افراد و مصادیق وجود نداره. وقتی میگه اکرم العلماء، ظاهر این کلام و اصالت العموم که مستند به اصالت الظهور و ظهور کلامه، این اقتضا میکنه که حکم وجوب اکرام روی این عنوان بره. عنوان العلماء هم هیچ تعرضی به مصادیق نداره، گرچه مرآت و آینه مصادیق محسوب میشود. خب حالا اگر ما در مورد یک فردی شبهه بکنیم که آیا این مصداق برای این عام محسوب می شود یا نه، با اصالت العموم نمی تونیم احراز بکنیم که اون چه که منظور و مقصود واقعی متکلمه عبارت از یک عامی که شامل این فردم میشه، چون اساساً اصالت العموم در مقام احراز مصادیق نیست. اینم به خاطر خاصیتی است و خصوصیتی است که در قضیه حقیقیه وجود داره. اصلا قضیه حقیقیه ناظر به افراد نیست و تعرضی نسبت به افراد نداره. اون وقت با این حال ما چگونه میخواییم به وسیله عام احراز بکنیم که این هم داخل در عنوان عامه؟ خب حالا شما ملاحظه کنید اگر خاص بعد از عام بیاد، فرضم اینه قضیه حقیقی است، فاسقان از علما از دائره وجوب اکرام خارج بشوند، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاق این است که دیگه عنوان عام که تمام الموضوع برای حکم بود، اون از اون عمومیتش خارج میشه. دیگه تمام الموضوع برای حکم عام و وجوب اکرام عنوان عام نیست، بلکه اون چه که به عنوان تمام الموضوع قبل از آمدن عام شناخته میشد، الان تبدیل میشه به جزء الموضوع. عالم تمام الموضوع برای وجوب اکرام بود، الان عنوان عالم میشه جزء الموضوع. جزء دیگری که به این ضمیمه میشود غیر خاصه. خاص که عبارت از فسقه، این باعث می شود که اصالت العموم نسبت به اون چه که خاص متکفل آن است از اعتبار ساقط بشه. پس کأنه وقتی دلیل خاص میاد، عنوان عام دیگه تمام الموضوع نیست، میشه جزء الموضوع. پس در صورت آمدن خاص تمام الموضوع چیه؟ یه عنوان مرکب از دو جزء، یکی عنوان عالم، یکی عنوان غیر فاسق. اونگاه ما وقتی شک بکنیم در این که یه فردی مصداق فاسق هست یا نه، در حقیقت شک داریم در این که آیا اون عنوانی که بعد از آمدن خاص به عنوان تمام الموضوع برای حکم شناخته می شد، یعنی عالم غیر فاسق، بر این فرد منطبق است یا نه. اینجا اصالت العموم نمیتونه احراز بکند فردیت این فرد مشتبه و مشکوک را برای این عنوان جدید. و چون این چنینه، ما نمیتونیم به عام تمسک بکنیم. این در رابطه با قضایای حقیقیه. خب این بیان تقریبا نظیر همون بیانی است که قبلا از محقق خراسانی ما نقل کردیم. اما در مورد قضایای خارجیه، ایشون می‌فرماید که در قضایای خارجیه هم همینطوره. در این جهت فرقی بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه وجود ندارد. همون بیانی که ما در مورد قضایای حقیقیه گفتیم و به سبب اون گفتیم اگر شک و شبهه در مصداق پیدا بشه، ما نمیتوانیم به عموم عام تمسک بکنیم. همون بیان در مورد قضایای خارجیه هم جریان پیدا میکنه. ملاک و منات و روشی که با اون اثبات کردیم عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه در قضایای حقیقیه را، این در قضایای خارجیه هم جریان پیدا میکنه. منتها در قضیه حقیقیه قبل از این که مخصص بیاد، اصالت العموم میتونست احراز بکنه که عنوان عام تمام الموضوع برای حکم واقعی است. لکن در قضیه خارجیه اصالت العموم دیگه احراز نمیکنه که عنوان عام تمام الموضوعه، بلکه اونچه که با اصالت العموم احراز می شود اینه که متکلم در حقیقت نتونسته احراز بکند که در اینجا مثلا یک عدو و دشمنی برای او وجود دارد. اگر گفت اکرم جیرانی و بعد فرمود لا تکرم الاعداء منهم، اینجا یه قضیه خارجیه است. قبل از آمدن این خاص، اصالت العموم اقتضا می کرد که تمام الموضوع برای وجوب اکرام همین عنوان جیرانه، همسایگان، این عنوان عام. منتها این عنوان عام برخلاف قضیه حقیقیه یه افراد مشخصی رو در بر میگیره. این اساسا تعرض به افراد خارجی داره. در قضیه حقیقیه گفتیم تعرض به افراد نیست، چون موضوعش افراد مقدرن، علا فرض الوجود حکم شامل اونها میشد. اما در قضیه خارجیه موضوع عبارت است از افراد موجود فی الخارج. و این افراد موجود فی الخارج یه عنوانی دارن. این عنوان نه خودش بلکه افراد که تحت این عنوان قرار میگیرند موضوع برای وجوب اکرام. وقتی که خاص میاد یه چیزی معلوم میشه. چی؟ معلوم میشه که متکلم که نه احراز کرده یه عدوی یا اعدایی در بین همین افراد موجود خارجی وجود دارند. تا قبل از این چنین چیزی براش معلوم نبود، اما الان که میگه لا تکرم الاعداء منهم، یه مطلب کشف میشود و اون این که گویا متکلم فهمیده، پی برده یه تعدادی از این افراد در خارج دشمنان او هستند که اکنون نهی کرده از اکرام اونها. خب حالا اگر ما در مورد یه فردی شک بکنیم که این مصداق عدو هست یا نیست، تا مشمول لا تکرم الاعداء منهم بشه یا مشمول اکرم جیرانی بشود، اینجا ما نمیتونیم با رجوع به اکرم جیرانی احراز بکنیم این فرد از اعدا نیست. لذا ما نمیتونیم با رجوع به دلیل عام وجوب اکرام را برای این شخص ثابت کنیم، چون ما یقین داریم اون چه که متکلم اراده کرده اکرام همسایگانی که دشمن او نیستند، نه همه همسایگان. ما این برامون روشن شد. از اولم منظورش همین بوده، وقتی خاص میاد کشف میکنیم از اولم منظور ایشون همین بوده. خب حالا در مورد فرد مشکوک ما واقعا چگونه میخواییم احراز کنیم که این شخص از اعداء محسوب نمیشه؟ لذا اون فردی که عداوتش مشکوک است، این برای ما که انه معلوم نیست در محدوده اکرم جیرانی واقع بشه و این عام شامل او بشه. پس در قضایای خارجی درست عنوانی که ذکر می شود در حکم تأثیر نداره، به خلاف قضایای حقیقی. در قضایای حقیقی وقتی عام گفته میشد ما میفهمیدیم این عنوان تمام الموضوع برای حکم، ولی در قضایای خارجی اینطور نیست که عنوان جیران تمام الموضوع باشه. عنوان با این ملاحظه که افرادش و مصادیقش مشمول این حکمند. وقتی که خاص ذکر می شود اون وقت ما پی می بریم که اون افراد هم همگان منظور نبودن، بلکه اون افرادی منظور بودن که دشمن مولا محسوب نشوند. لذا ما در فرد مشکوک اساسا نمیتونیم احراز کنیم که این از افراد عامیست که معنون به عنوان خاص نیست، چون اون فقط شامل کسانی میشد که معنون به عنوان خاص نبودند. اکرم کل جیرانی فقط شامل همسایگانی میشود که عدو نباشند. حالا که ما شک داریم در ادابت یک شخص، این در حقیقت ما نمیدونیم اون عنوانی که برای عام پیدا شده، اون عنوانی که اون حکمی که برای جیران غیر عدو ثابت شده شامل این میشه یا نه، چون نمیتونیم احراز بکنیم که آیا این مصداق جیران غیر عدو هست یا نیست. فتحصل من ما ذکرنا کله، که به نظر ایشون لا فرق فی عدم جواز تمسک بالعام بین القضیت الحقیقیه و القضیت الخارجیه و بین المخصص المتصل و المنفصل. یعنی تقریبا همون مطلبی که در باب مخصص متصل گفته شد، این رو ایشون در باب مخصص منفصل بیان میکنه. خوب دقت کنین، یه فرق اساسی بین راهی که مرحوم آقای آخوند در وجه اول ارائه کردن با این وجه وجود داره، ظاهرش به هم قرابت دارن، اما یه تفاوت اصلی اینجا هست. آقای آخوند در حقیقت بین اراده استعمالی و اراده جدی تفکیک کردن، گفتن عام وقتی بیان می شود اراده استعمالی متکلم به عموم تعلق گرفته، یعنی همه افراد عام رو در بر می گیره، اما از عالمان عادل و عالمان فاسق. لکن وقتی خاص گفته می شود، این کشف میکنه که درست مراد استعمالی متکلم عام بود، اما اراده جدی اون به عالمان غیر فاسق متعلق شده. لذا اگه خاطرتون باشه، ایشون در بحث از این که آیا تخصیص مستلزم مجازیت هست یا نیست، فرمودن نه، مجاز لازم نمیاد، چون در دایره اراده استعمالی متکلم همه افراد عام اراده شدن. وقتی متکلم گفته اکرم کل عالمن، اراده استعمالی او شامل همه عالمان شده. پس در مقام استعمال این لفظ را هم در عالمان عادل و هم در عالمان فاسق استعمال کرده. لذا گفتن تخصیص مستلزم مجازیت نیست. بله، وقتی که خاص میاد، به نظر ایشون کشف میکنه که اراده جدی متکلم به همه عالمان تعلق نگرفته. خب اگر خاطرتون باشه ما همونجا هم گفتیم مرحوم نائینی یه اشکالی کردن به آقای آخوند مبنی بر این که ما اصلا دوتا اراده نداریم، ما یه اراده بیشتر نداریم، یه اراده استعمالی و یه اراده جدی عرض به حضور شما وجود نداره، یه اراده است. اینا با هم تطابق دارن. بالاخره وقتی متکلم گفته اکرم العلماء یا اکرام همه عالمان منظورش بوده یا اکرام علمای غیر فاسق، اگر منظورش اکرام همه علما بوده پس چرا الان میگید دائره مراد جدی فقط عالمان غیر فاسق را در بر میگیره؟ چرا میگید اراده جدی زیق شده؟ اگرم منظورش اکرام از اول اکرام عالمان غیر فاسق بوده پس باید بپذیرید مجاز اتفاق افتاده، یعنی او عالم را در عالمان غیر فاسق استعمال کرده. معنا نداره، دو تا اراده ما نداریم، اراده استعمالی و اراده جدی در اینجا. خب همونجا ما حالا بحث کردیم و عرض به حضور شما، البته مرحوم نائینی خودش قائل به این هست که تخصیص عام مستلزم مجازیت نیست، منتها از یه راهی غیر از راهی که محقق خراسانی فرمودند ملتزم شده به این که مجاز پیش نمیاد. خب بر این اساس طبق نظر مرحوم آقای آخوند وقتی عام گفته میشه این ظهور در عموم پیدا میکنه، منتها و این حجت هم هست، منتها وقتی که خاص میاد به عنوان یه مزاحم اقوا در برابر دلیل عام نسبت به اون چه که خود اون متکفل آن است سفارایی میکنه، این مزاحم اقوا دیگه به حجیت عام در این مقدار آسیب میزنه. خب ببینید طبق این بیانی که محقق نائینی دارن اساسا از اول ظهوری برای عام منعقد نمیشه، چون میگه ما چیزی به نام اراده استعمالی نداریم. به این بیانی که گفتیم پس فرق اصلی این دوتا در اینه که طبق نظر آقای آخوند مخصص منفصل با مخصص متصل فرق داره. در مخصص منفصل وقتی که عام گفته می شود این ظهورش منعقد میشه در عموم، وقتی هم که خاص میاد این هم یه ظهوری جداگانه پیدا میکنه. اما در مخصص متصل اینطور نیست، اصلا در مخصص متصل وقتی استثناء ذکر میشه، وقتی عام گفته میشه و بعدش هم استثناء کنارش ذکر میشه، این اصلا مانع ظهور عام در عموم میشه، یعنی که انعام یه ظهور استقلالی در عموم نداره، نمیتونه دیگه، متصلا استثناء گفته شده و مانع تحقق یه ظاهر برای عام شده. اما طبق نظر میرزای نائینی مخصص منفصل هم این مخصص متصل، یعنی همونطور که مخصص متصل مانع انعقاد ظهور برای عام می شود، در مخصص منفصل هم این چنینه. خب این مطلبی است که نمیشه باش موافقت کرد. ما نمیتونیم بپذیریم واقعا مخصص منفصل هم مثل مخصص متصله و این حاکی از این است که از اول ظهوری برای عام در عموم منعقد نشده. عمده اشکالی که به مرحوم نائینی وارده همینه که چرا میگید لا فرق بین مخصص متصل و منفصل، و در حقیقت به نوعی میخواید بگید که برای عام ظهوری در عموم منعقد نمیشه، و الا از نظر اصل این که حالا ایشون هم قائل به عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه شدن، حرفشون درسته، اصل ادعا درسته، راهی که اینجا برای عدم جواز تمسک ذکر کردند به نظر میرسه این راه تمام نیست. من آدرس این چیزم فرمایش مرحوم نائینی رو یادم رفت ذکر کنم، فواید الاصول جلد یک صفحه، جلد یک و دو که با هم صفحه 525 تا 527. البته مرحوم نائینی فقط یه مطلبی رو عرض به حضور شما اینجا ذکر میکنه به طور کلی، که در شبهات مصداقیه تمسک به عام جایز نیست الا اذا کان هناک اصل موضوعی ینقه حال المشتبه. میگه در شبهات مصداقیه تمسک به عام جایز نیست مگر اینکه یک اصل موضوعی باشد که حال مشتبه رو برای ما روشن بکنه، اون فرد مشکوک رو برای ما آشکار بکنه. ولی این ربطی به عموم و اصالت العموم نداره، دقت بکنید. بعضی ها آخه گمان کردن، حالا چند مورد رو، حالا اینو به مناسبت ما انشالله بد نیست بعضی هاشو متعرض بشیم، بعضی ها گمان کردن که عدل و دلیل علی جواز تمسک بالعام فی شبهت المصداقیه برخی فتاوای فقه هاست. خودش معلومه که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایزه. مثلا گفته شده مشهور قائل به این شدند که اگر یدی مردد بین ید عادی و غیر عادی باشد، ید عدوانی و غیر عدوانی، ما الان یک کسی مالی دستشه، ما نمیدونیم این ید عدوانی است یا غیر عدوانی. اینجا مشهور فتوا دادن به زمان، گفتن این زامنه، این که الان ما نمیدونیم این ید ید عدوانیست یا ید امانی، برای اینکه خب یه عام میداریم علل یده ما اخذت حتی تو عدی، خب این علل ید مخصوص به ید عدوانیست، ید عدوانی زامنه، ید غیر عدوانی که زامن نیست که، بدون تعدی و تفرید. خب از اون برم ید که اماره ملکیت و زمانی نداره. خب حالا اگر ما شک بکنیم این ید ید امانیز یا عدوانی، در واقع که انه ما شک داریم که آیا این ید معزونه یا نه، اون یدیست که خارج شده از دائره این علالیت یا خارج نشده. گفتن خود فتوا به زمان در این موارد نشونه این است که، نشانه این است که اینها در شبهات مصداقیه به عموم عام تمسک کرده. خب و مرحوم نائینی، حالا میگم چند مورد رو اینجا به عنوان مثال گفتن، مرحوم نائینی میفرماید نه خیر، وجه فتوا به زمان در این موارد هیچ ربطی به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه نداره. تازه بالاتر بعضی ها گفتن که بعضی فتاوای فقها ها نشون میده تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام هم جایزه دیگه، اونی که هیچ کس به اون قائل نشده. باز در مورد شبهات مصداقیه خاص بعضی قائل به جواز شدن، اما در مورد شبهات مصداقیه عام هیچ کس قائل به جواز تمسک به عام نشده. حتی بعضی پا رو بالاتر گذاشتن، گفتن برخی از فتاوای فقها نشون میده تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام هم جایزه. و مرحوم نائینی مفصل بحث میکنه که این هیچ ربطی به مسئله تمسک به عام در شبهات مصداقیه نداره، بلکه اینجا یه اصلی هست که اون اصل ابتداءً تکلیف این فرد مشکوک رو روشن میکنه، اینو میبره تحت عام، اون وقت حکم عام شاملش میشه. نه اینکه این رو ما بگیم از مصادی از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقی است. اینکه میگه تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل جایز نیست الا اذا کان هناک اصل موضوعی ینقه حال المشتبه، منظورش اینه. حالا ما اگر رسیدیم، فرصت کردیم که دو سه نمونه از این موارد را اینجا ذکر بکنیم، بد نیست که بالاخره هم یه به اصطلاح تمرینی میشه از برخی فروعات فقهی که ببینیم در این موارد چطور اینها عرض به حضور شما قائل شدن به یه فتوایی رو دادن که به نظر میاد مثلا بر مبنای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه باشه. حالا اینو من اگر رسیدیم بعدن عرض میکنم، چون چهارشنبه هم هست من یه حدیث کوتاهی رو با اینکه حالا وقتم گذشته اینجا تیمونن و تبرکن نقل میکنم، چون پس فردا ولادت حضرت زینب سلام الله علیهاست. حالا ما نمیخوایم اینجا درباره شخصیت حضرت زینب سخن بگیم چون تو این فرصت کوتاه واقعا نمیشه درباره حضرت زینب سخن گفت. زن و بانویی که در یک دوره کمتر از 60 سال زندگی، حدودا فکر میکنم 57-8 سال عمر این بانو بود و در تمام دوران زندگی از همون کودکی تا پایان زندگی و پایان حیات با مشقت‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کردن. واقعا این حالا تعبیر ام المصائب که در باره حضرت زینب سلام الله علیها به کار برده می شود، این نه فقط به واسطه قضایای عاشورا و بعد عاشوراست، این از قبل از اون هم به عنوان یک بانوی عالمه فاضله و دردمند همه حوادث تلخ دوران 50-60 ساله به اصطلاح اول اسلام را دیده و مستقیما مواجه بوده با اون مشکلات. اما ببینید که این بانو با چه شکیبایی مثال زدنی در مسیر مستقیم حق و حقیقت حرکت کرده و با شجاعت تمام از حق دفاع کرده و بسیاری از سرمایه های زندگیش و دارایی های زندگی خودش را، دارایی های معنوی زندگی خودش را یا مادی را در این مسیر داده. از این مثلا عاشورا بگیرید تا برگردید برید عقب، از فرزندان و برادران و برادرزادگان و عرض به حضور شما یاران بگیرید که شاهد و ناظر شهادت همه اونها، اون هم با اون وضع فجیع بوده، تا حالا اون زمانی که سن به اصطلاح در سن کودکی مادرش را از دست داد و اون قضایای تلخ را از نزدیک شاهد بود. اون وقت این شخصیت به عنوان یک راوی معتبر و مورد قبول که به این جهت شخصیت او در کتابهای شیعه و سنی اشاره شده، اغلب روایاتی که زینب کبرا سلام الله علیها نقل کردن از مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بسیاری از روایات که از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده از دختر بزرگوارشون زینب کبرا سلام الله علیها از این طریق نقل شده. حالا من یه روایت از این روایت که در حقیقت از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کرده، از حضرت زهرا نقل کرده است، ایشون اینو میخونم. قالت زینب کبرا، از مادرشون فاطمه زهرا نقل میکنند، ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک انه فانت من شیعتنا و الا فلا. اگر اونچه که ما، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت، بدون فرمان داده ایم عمل بکنی و از آنچه که شما را از اون باز داشته این خودداری ورزی، تو از شیعیان ما هستی و الا نه. ببینی ملاک تشیع و پیروی از اهل بیت، عمل کردن به دستورات و فرامین اون بزرگواران، البته فرامین و دستورات اون بزرگواران جدا از فرامین الهی نیست. اونها یا در حقیقت دستورات خداوند را بیان کردن، امر به نماز و روزه و عبادات و دفاع از مظلوم و دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظالم و امر به معروف و نهی از منکر، اینا همه دستورات. اگر هم در جایی به صورت مصداقی مطلبی فرمودن و دستوری داشتن، این به عنوان این که اعرف الناس به امور و قضایا هستند، حداقل نسبت به اونها هم باید این تبعیت می بود که خب متاسفانه این چنین نشد. این ملاک ملاکی است که تا قیامت به اصطلاح ملاک برای شناخت پیرو واقعی اهل بیت از غیر اونهاست بدون تردید. این مضمون فرمایش بسیاری از ائمه علیهم السلام است. بارها در کلمات معصومین علیهم السلام ذکر شده که گمان نکنید ما مؤاخذه نمی شویم به اون کاری که می کنیم و باید بکنیم و اون کاری که نباید بکنیم. ما هم واسطه اعمالمون مورد پرسش و پاسخ قرار میگیریم. یعنی ملاک اینه که حالا انسان به دستورات و اوامر و نواهی عمل بکنه. این اگر کسی این کارو بکنه، این شیعه به عنوان شیعه محسوب میشه. اما اگر کسی صرفا مدعی باشه و عملا راه دیگری را طی کنه، این را نمیتوانیم شیعه محسوب کنیم. الحمدلله رب العالمین. امروز یه خورده وقت گذشت.